بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بإن که چهار فر از ما سبق باقی مونده است، سه فر از چهار فر در مسئله 47 آمده است. فرع یک از این مسئله ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله یجوز قطع الحشیش در مشی متعارف. هر حاجی راه می رود تو بیابان، طبعا وقتی که راه می رود گیاه کنده می شود، کندن این گیاه که به وسیله مشی است هدف بلساله نبوده است، این قل و قط و نز مانعی ندارد. دلیل بر این حکم امور خمسه هست. اولا سیره مستمره بین مسلمین، کسانی که مکه می رفتند مش روی زمین بود، یا پیاده بودن راه می رفتند، سواره بودن شطورشون راه می رفت. طبعا در اون وقت که اسفال تو این حرفا نبود، گیاهایی که روی زمین رویده شده از کنده می شد. این سیره مستمره است الی زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ثانیاً اتفاق قولی بر عدم حرمت است. و ثالثاً کل روایات متقدمه که مفاد اونها این بود قطع شجر من الح حرمه حرامون نزع الحشیش من الحرمه حرامون. تو معلوم این مواردی است که مقصود بالاصاله قطعگیا باشد، نزع حشیش باشد، قطع شجر باشد، یعنی این فعل را از روی اختیار و با قصد انجام ندهید. خب معلوم است که این جهت در ماشی مفقود است. شخص ماشی مقصود بالاصاله طی طریق است، قرب الی المقصد است، رسیدن به مکه هست. شد اصلا در ذهنش هم نباشد قتل حشیش، از باب اتفاق پاش به یک گیاهی گیر کرده، گیاه کنده شد، و این که مقصود نبوده. و رابعا انصراف ادله از این فرض، جهت انصراف ما ذکرنا من الامور ثلاثه هست، و خامسا مقتضای اصل اباحه قطع حشیش در این موارد است، برای اینکه ما شک در علیت و حرمت داریم. علاوه فرض این که ادله اربعه کافی نباشد، حد اقلش این است که ما شک میکنیم این نف کندن گیاه حرام است یا حلال است. شک در تکلیف است، مجرا براءت است، اصالت الحلیت فی الاشیاء میگوید قلع الحشیش یا قطع الشجر از باب اتفاق که مقصود نبوده است جایز است. فرع دوم در مسئله چهل و هفت چروندن شتر، گاو، گوسفند برای رایی جایز است. کسی که شتربان است، شترای خودش را در حرم شریف میخواد بچراند، تالیف الابل رها میکند تو این بیابان، این حیوان خودش علف میخورد. این حیوان حشیش حرم را میکند، علفهای حرم را میکند، درختهای در حرم را قطع میکند و کذالک گوسفند میچراند. بردن گوسفند در حرم شریف که خود گوسفند گیاه حرم شریف را میکند، حیوان علف میخورد، قهرم وقتی که میخورد گیاه هم کنده میشود. تالیف الدابت فی الحرم جایز است یا جایز نیست؟ میفرمایند جایز است. دلیل بر جواز اولا اتفاق است ما ادای ابن جنید. همه فقهای امامیه میگویند این کار جایز است، خوردن دواب، گاو باشد، گوسفند باشد، شتر باشد، از حشیش حرم شریف جایز است. و ثانیاً سیره قطعیه بین مسلمین است. این همه شتر می بردن برای قربانی، اون چند روزی که حجاج در مکه بودن یا در عرفات بودن، شتراشون را خارج از حرم نگه می داشتن یا از مدینه علف می بردن. بنا شبهت سیره مستمره بین مسلمین، تعلیف و دواب من الابل والغنم والبقر والبدن بوده است. و ثالثاً در هیچ روایتی من از این کار نشده است، ولو کان حرامن حداقل این است که یک روایت ضعیفه بیان میکرد که این کار حرام است. عدم الوجدان در این فرض دلیل علی عدم الحرمه. فرع سوم در مسئله 47 ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله نعم هو لا یقتع لهما، لكن لا یقتع هو لها. این فرع این است، آیا این چوپان حق دارد گیاهان حرم را بکند پیش گوسفند را بریزد یا نه؟ آیا این شتربان حق دارد که حشیش حرم را بکند پیش شترها بریزد؟ آیا این گاو چران حق دارد حشیش حرم را قطع بکند پیش گاواش بریزد یا حق ندارد؟ کندن چوپان گیاه حرم را برای دواب من الابل والبقر والغنم جایزون اولا. این کار ذات قولین است، قولون به این که این حرام است. و الیه ذهب اکثر علما، بل مشهور بین العلماء منهم صاحب الجواهر و منهم سیدنا الاستاد که می فرماید لکن لا یقتهو لها، این حق ندارد گیاهان حرم را جمع کند به گاوش بدهد، حشیش حرم را قلع بکند به گوسفنداش بدهد. چوپان این حق را ندارد، شتربان این حق را ندارد. دلیل بر این نظریه اطلاقات بلکه عموم روایات متقدمه که مفاد اونها این بود لا یجوز و قطع و نبات فی الحرم، کل انسان لیس له قطع و نباتات، کل انسان لا یجوز له قطع و شجر فی الحرم، روایاتش تقدم الکلام. بعضی از روایات به عمومها دلالت داشت، بعضی از روایات به اطلاقها دلالت داشت. مقتضای عموم مستفاد از کلمه کل کما فی صحیحه و اطلاق غیرها این است که لا یجوز، برای رایی هم لا یجوز، برای غیر رایی هم لا یجوز. هر انسانی حق ندارد گیاه حرم را دست بزند. مقتضای این عموم و این اطلاق این است قاطع رایی باشد حق ندارد، جمال باشد حق ندارد، گاوچران باشد حق ندارد، انسان عادی باشد حق ندارد، احدی حق ندارد بگی یا حرم دست بزنه. کما این که تقدم الکلام به این که فتوای فقها را مطلق است، همه فقها الان نحوه الاطلاق می فرمان لا یجوز و قطع الحشیشه من الحرم، لا یجوز و قطع و شجره من الحرم، مطلق است. تفصیل ندادم به این که این شخص رایی باشد جایز است، جمال باشد جایز است، زائر باشد حرام، هیچ که این تفصیل را نداده است. فعلیه مقتضای اطلاق بل عموم روایات متقدمه لکن هو لا یقته، حق ندارد این گیاه را بکند پیش شطورش بریزد، رها کند خود حیوان استفاده کند. نظریه دوم این است که نه، کندن جایز است، کندن للناقه جایز است، للجمل جایز است، للغنم جایز است، للبقر جایز است. این جواز از قدما فقط ابن جنید گفته است. از مشایخ صاحب مدارک و صاحب مستند میگویند این کار جایز است. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 404. بل جوز فی المدارک نزعه للابن لصحیحة جمیل و محمد ابن همران و هو کذالک. این و هو کذالک نظریه خود مستند است. ابتداعا میگوید مدارک اینجوری گفته، خودش هم قبول میکنه، میگه و هو کذالک، یعنی قل اول حشیش للابل والغنم برای رای و جمال جایز است. این محققین اولا به روایت صحیحه استدلال کرده و اون روایت صحیحه صحیحه حریز باب 89 از تروک احرام است. حدیث 2 نه 1، حدیث 2 از این باب صحیحه همراه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه. بكن ابن داره اگر بره شطوره میفهمه کندن این حشیش مانعی ندارد. از روایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون و علا فرض شک، ما شک داریم که این کار برای رایی جایز است یا حرام است، مقتضای اصالت الهلیه این است که حلال است. فعلیه صاحب مدارک و صاحب مستند به این دو مطلب استدلال کردم بر این که یجوز و قطع الحشیشه من الحرم للابل والبقر والغنم. ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد تبعا للمشهور تمام است. جواب از این دو دلیل این است که اولا دلیل اول که صحیح هست عاملی ما ادای ابن جنید ندارد، فقط ابن جنید است که دو فتوای شانس در اینجا داده است. یک میگه شطور را رها کردن علف به چرد این نمی شود. چرا نمی شود؟ برای اینکه شطور عقل ندارد، گیاه را می کند از ریشه گیاه ها خشک می شود. این یک فتوا. فتوای دوم که ایزن شانز است میگوید رائی میتواند از این گیاها برای دوا استفاده بکند. چرا؟ برای اینکه این عقل دارد، گیاه را قطع میکند، ریشه گیاه در زمین میماند، دو ماه بعد این گیاه زنده میشود. غیر از ابن جنید احدی از فقها به این روایت عمل نکردند. فعلیه الروایت و مورد اعراض مشهور 100% است. اگر روایتی با این خصوصیت که هم صحیح و سند باشد، هم در کتب معتبره باشد، هیچ یک از فقها به سراغ این روایت نرفته، واضح است که اعتماد بر این گونه روایات نمی شود. و ثانیاً مرحوم شیخ طوسی کما اشار الیه فی الوسائل ایزن و در تهذیب موجود است. این ضمیر تنزعه را میگوید به شتر برمیگردد، میگوید به جمال بر نمیگردد. سؤال جمال است. شیخ طوسی میگه این مرجع ضمیر جمال نیست، رائی نیست. اون ابل را رها بکند که به دنبال رها کردن ابل، ابل تنزعه، ابل برود اونجا گیاهان را بکند. میگه مرجع زمیر رائی نیست، مرجع زمیر جمال نیست، مرجع زمیر ابل است. خب این خودش توجه داشته که این خیلی حرف ناتمامی است و خلاف ظاهر، خلاف ظاهر قرینه میخواد. مرحوم شیخ طوسی میگه قرینه بر این حدیث یک از باب 89 است. حدیث یک از باب 89 کماترا واضح است و اون این است که امام علیه السلام میفرماید شتورها را رها کنید در بیابان، برمن گیاهان را بچرن، استفاده از گیاهان بکنن. پس شیخ طوسی که در این حدیث تصرف میکند، خلاف ظاهر مرتکب میشود، این لعجل قرینه است. قرینه بر این تصرف حدیث یک از باب 89 هست. از ولازالک اشار صاحب وسائل وستدل بالحدیث الاول، صاحب وسائل به کلام شیخ اشاره میکند و استدل بالحدیث الاول. چرا شیخ این کار را کرده؟ و استدل بالحدیث الاول معناش این است که شیخ طوسی استناد به حدیث یک از باب 89 آمده، این تصرف را در روایت کرده و خلاف ظاهر مرتکب شده. این فرمایش شیخ طوسی که خیلی ناتمام است. این دوتا با هم منافات ندارن. اون خوردن ابل را میگوید، این کندن جمال را میگوید. منافات ندارد که احد ما قرینه برای دیگری باشد. علاوه بر این که به نظرم یک بی‌سلیقگی خاصی شده اینجا، اگر به جمال شتر برگردد شطور لازم نیست که گیاه ها را بکند، بعض از گیاه ها کنده می شود، علف می خواد شطور، علف از روی زمین می خورد دیگه، نزد نمی خواد. اگر این مقصود بود، امام علیه السلام می فرمود شطور را رها کند تا علف ها را قطع کند. چرا فقط نزد را گفته باشد؟ اگر ملازمه باشد بین چریدن و نزع کل حشیش، این خوب است. اما چرا امام علیه السلام از کلمه نزع استفاده کرده؟ شطور میچرد، بعضی ها را میکند، بعضی ها را قطع میکند، بقیه حیوان گوسفندان هم همینه. اگر مرحوم شیخ چوپانی میکرد، 99% گوسفندا گیاه ها را نمیکنن، ولی بیابانا خشک میشه. گوسفند از برگ و گل گیاه استفاده میکنه، این که گیاه رو بکند، نه انقدر اتفاق که گیاه کنده میشود. فعلیه این جواب دوم ناتمام است. چرا؟ برای اینکه بین هما تنافی نیست که عهد ما را قرینه بر تسر رو به در دیگری بدازیم. اون میگوید این آقا بکند، اون میگوید شطورم بخورد. دقت کنید حدیث یک را، در حدیث یک نمیگوید ابل نزد بکند، میگوید یکل الابل. این روی چیز خارجیه، ابل اکل گیاه میکند، اکل میشود 95% علف های روی زمین را قطع بکند، میشود 5% گیاهان کنده بشود. ولذا امام علیه السلام در حدیث یک از ماده نزع استفاده نکرده، از ماده اکل استفاده کرده. فعلیه از اف از این جواب، جواب سومی است که از این روایت صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی در جلد 18 صفحه 445 همین حدود، صاحب جواهر از این حدیث شریف جواب داده، میگه این حدیث با عمومات تعارض داره. 421. در اونجا ملاحظه کنید صاحب جواهر این حدیث شریف را میگه تعارض دارد با صحیحه حریص که میگه کل نبت فی الحرم لا یجوز، یا با اطلاقاتی که تقدم الکلام، بلکه بالاتر رفته میگوید این اصلا با اطلاق فتاوارم تعارض دارد. این هم جواب سومی است که صاحب جواهر داده است. از ما ذکرنا روشن شد که این جواب لایم بقیه صاحب جواهر، برای اینکه من اول الجواهر الی آخر جواهر غیر از این مورد صاحب جواهر این حرف را نزده که بیاید بگوید دلیل خاص تعارض با عام دارد. اول جواهر تا آخر جواهر را ملاحظه کنید، غیر جواهر هم این را نگفته است، به اینکه خاص با عام تعارض دارد. اگر تعارض است، تعارض ابتدایی واضح است که خاص مقدم علی العام است، برای اینکه خاص قرینه بر تصرف در عام است. چگونه صاحب جواهر میفرماد و لعله منافی با اطلاقات یا عمومات است، نه هیچ تفاوتی ندارد. الخاص و مقدمون الالعام در معالم هم خونده ایم. جواب چهارم از این صحیح تعارض بین این روایات و بعض از روایات خاصه هست که بیان تعارض فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.